ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نیست و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آمریکا اعلام کرد دوره جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده برگزار می‌شود. سازمان ملل درخواست 273 میلیون دلار کمک اضطراری برای یمن کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما امروز گفت توافق نهایی هسته‌ای با ایران به شکل معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافق‌نامه‌ای سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن گفت تفسیر او از قوانین این است که رؤسای جمهوری نیازی به کسب مجوز از کنگره برای امضای توافقنامه‌های سیاسی با دیگر کشورها ندارند. باراک اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه‌ای معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. وی در مورد لغو ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 به ایران نیز گفت متعجب است که روسیه تا این مدت هم برای لغو این ممنوعیت صبر کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است وندی شرمن معاون وزیر خارجه همراه هیئت مذاکره کننده آن کشور از 20 آوریل 31 اردیبهشت برای انجام دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران به وین می رود. این مذاکرات در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 و ایران با حضور هلگا شمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انجام می شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از رسیدن به تفاهم بر سر کلیات در لوزان اکنون تا 11 تیر فرصت دارند بر سر جزئیات مذاکره کنند و به توافق نهایی دست یابند. سازمان ملل اعلام کرده است برای تامین نیازهای ضروری مردم در مناطق جنگ زدگی یمن در 3 ماه آینده نیاز به بیش از 270 میلیون دلار دارد. سازمان ملل تخمین می‌زند حدود 150 هزار تن در این مناطق آواره شده باشند. مقامات استان صلاح الدین عراق می‌گویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق کشته شده است. به گفته رائد الجبوری استاندار صلاح الدین، عزت الدوری و 9 نفر از محافظانش به ضرب گلوله در حالی که در خودروی حرکت می‌کردند در عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه در شرق تکریت کشته شدند. مقامات عراق میگویند در حال انجام آزمایش DNA برای تشخیص قطعی هویت عزت الدوری هستند. بنابر گزارش ها عزت الدوری با شبه نظامیان داعش متحد شده بود. او از سال 2003 میلادی پس از سرنگونی صدام حسین در حمله آمریکا فراری بود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به تهران هشدار داده است که علی‌رغم تصمیم مسکو برای انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران، گزینه نظامی برای بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام‌های بلندپایه روسیه از اقدام این کشور در انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران دفاع می‌کنند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به تهران هشدار داد که علی‌رغم این تصمیم مسکو، گزینه نظامی برای بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال مارتین دمپسی روز پنجشنبه 27 فروردین ماه در یک کنفرانس خبری گفت سالهاست که از توان بالقوه سامانه‌ای که به ایران فروخته می‌شود خبر داریم و در همه طرح‌ها و برنامه‌ها این مسئله را در نظر داشته‌ایم. وی تأکید کرد که گرچه ایالات متحده به دنبال راه حلی دیپلماتیک است تا اطمینان حاصل کند که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما اگر راه حل دیپلماتیک به شکست بیانجامد، رئیس جمهوری آمریکا همچنان گزینه نظامی را در دسترس دارد. تصمیم مسکو برای واگذاری سامانه موشکی S-300 با واکنش منفی ایالات متحده مواجه شده است، به طوری که وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای روسی خود نگرانی‌های واشنگتن در این باره را با وی در میان گذاشت. این در حالی است که میخائیل اولیانوف، رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه، گفته است تحویل دادن موشک‌های S-300 به ایران با قوانین مرتبط با تحریم هسته‌ای ایران که توسط سازمان ملل وضع شده منافاتی ندارد. وی افزود قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل دفاع موشکی را منع نکرده است. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه گفت انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران باعث افزایش امنیت در بحبوحه بحران یمن می شود. اما منظور رئیس جمهوری روسیه از ربط دادن تحویل موشک‌های S-300 به ایران با بحران یمن چیست؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
میشه از دو منظر نگاه کرد بهش. یکی اینه که شاید در نگاه اول این معنی رو بده که اگر یمن فرض کنید یک همچین سیستم موشکی رو میداشت، اون موقع سعودی ها به جای حمله میتونستن بیش از پیش به طرف راه حل دیپلماتیک میرفتن و از لحاظ سیاسی میرفتن دنبال حل مسئله. ولی شاید بیش از اون مسئله پوتین این باشه که با توجه به اینکه به هر صورت بحران یمن به عنوان نوعی از جنگ نیابتی بین عربستان و ایران هم تلقی میشه و یک موقع بخواد این جنگ بیش از پیش شدت پیدا بکنه و به یک جنگ مستقیم بین این کسایی که الان جنگ نیابتی رو در منطقه ادامه میدن مثل عربستان و ایران رویاروی خودشون بکشه، اون موقع خود این سیستم میتونه به نوعی یک نقش بازدارندگی داشته باشه و جنگ رو کاهش بده. یعنی هر دو طرف بدونن که امکانات طرف مقابل آنقدر هست که بتونه دفاع بکنه و جنگی صورت نگیره. ولی به نظر میاد که خب به نوعی توجیه هم هست در این حرفی که آقای پوتین میزنه. در نظر بگیریم که با توجه به اینی که احتمال این به توافق رسیدن 5+1 با ایران زیاده، روس‌ها با یک همچین اقدامی که آزاد کردند این روش سامانه موشکی به ایران رو از تحریم خارجش کردن، میخوان به تهران این سیگنال رو بفرستن که ما قبل از همه دست به کار شدیم و داریم حسنیت نشون میدیم و بعد از این توافقات هم احتمالاً باید سهم بیشتری از بازار تسلیحات و نفت یا سایر مسائل ایران داشته باشیم.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز به انتقاد از تصمیم مسکو در انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران پرداخت و هشدار داد که این کار میتواند به بی‌ثباتی در منطقه بیانجامد. هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس اظهار داشت که این تصمیم روسیه امر جدیدی نیست، بلکه سابقه داشته و اتحادیه اروپا نیز در گذشته نگرانی‌های خود را در این باره راز کرده است. ماجرای سامانه S-300 و فروش آن به ایران به قرارداد سال 2007 میلادی میان تهران و مسکو برمیگردد که 800 میلیون دلار ارزش داشت، اما روسیه به دنبال قطعنامه سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 از واگذاری این سامانه موشکی به تهران خودداری کرد تا چند روز پیش که ولادیمیر پوتین با صدور فرمانی تحویل این سامانه به ایران را مجاز اعلام کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی روسیه گفت که با توجه به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران، روسیه دلیلی برای ادامه ممنوعیت واگذاری این سامانه به تهران نمی‌بیند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
آقای لاریجانی، آقای قاضی القضات، در 3 شبانه روز 40 ایرانی شما برید بالای دار. به چه جرمی؟ به جرم قاچاق. اینها تمامشون مشکلاتی که آقای احمدی نژاد واسه جامعه درست کرد. این فرقیه که شما روحانیون به این مملکت ادعا کردید با جنگ و خونریزی، و آقای احمدی نژاد که میلیون‌ها انسان را آواره و بدبخت کرده الان داره برمیگرده و ول میگرده و به ریش ملت ایران میخنده. آقای خامنه‌ای، آقا شما اینا رو نمی‌بینید؟ آیا شما اینا رو نمی‌شنوید؟
آقای رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی فرمودند صبر قوه قضاییه حدی دارد، چون یکی از ارکان اصلی نظام به حقیقت گفته که قوه قضاییه به شهروندان ایران ظلم می کند. آقای لاریجانی، صبر خدا حدی ندارد. آقای محمد صادق لاریجانی، به خدا قسم خداوند با کسی شوخی نداره، بترسید.
در زمانی که مردم ایران و جوانان ایران با کلیه فروشی و زنان ایران با خود فروشی زندگی می کنند و لیسانس ها بیکارند و در سطل آشغال ها به دنبال قضا می گردند و اعتیاد دامنگیر جامعه شده، آیا درسته بودجه هنگفتی توسط جمهوری اسلامی به مسئله اتمی اختصاص داده بشه در حالی که مزار اتم رو همه می دونند و این مسئله برای کسی پوشیده نیست؟
آقایون روحانی ایران، 1 میلیارد دلار یعنی 1,000,000,000 دلار، یعنی به هر یک نفر، به 1,000,000 نفر 1,000 دلار میرسه. 700 میلیارد دلار دارایی مردم حق الله است و آقای احمد نژاد به آبادی داده، به هر ایرانی 10,000 دلار میرسیده، به هر خانواده 4 نفره 40,000 دلار. چرا این که دیگه تاریخ نیست که؟ چرا آقای احمدی نژاد داره راست میگرده؟ چرا مردم اینطور در فلاکت باشن؟
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. ادامه تلاش ها برای حضور زنان در ورزشگاه ها بار دیگر با مخالفت شدید مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شده است. بنیامین صدر:
در چند روز اخیر باز هم مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در واکنش به برخی تلاش‌ها برای تماشای مسابقه‌های ورزشی مردان اعتراض کردند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه در واکنش به اظهار نظر اخیر شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نوشت: همین مانده بود که یک بار دیگر یکی از نگرانی‌های اصلی به گفته این خبرگزاری جامعه متدین و مراجع تقلید، این بار از سوی عضو دولت 11 هم طرح شود. خانم مولاوردی به تازگی گفته بود میتوان با یک نظرسنجی میزان علاقه زنان ایران برای تماشای نزدیک مسابقه های ورزشی را سنجید. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در یک نشست خبری گفته بود که حضور زنان در ورزشگاه ها در صدر مطالبات زنان ایران قرار دارد. پیش از خبرگزاری تسنیم، فرشته روح‌افزا، معاون شورای هماهنگی زنان اصولگرا، از تلاش برای برابری جنسیتی و حضور برابر زنان در مناسبات اجتماعی ابراز تأسف کرده بود. فرشته روح‌افزا در مراسم جشنی با عنوان میلاد کوثر گفته بود: متاسفیم، در دنیایی هستیم که دائما چکش حقوق زن بر سر می‌خورد. خانم روح‌افزا از اینکه به گفته او این روزها در همه جا گفته می‌شود باید زنها اجتماعی و دارای شغل باشند یا به ورزشگاه بروند، ابراز تأسف کرده بود. ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران برای تماشای مسابقه‌های ورزشی پس از انقلاب 1357 با ممنوعیت و در مواردی با محدودیت‌های فراوان روبرو بوده است. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا برخی از این محدودیت‌ها را برطرف کند، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ و تندرو امکان چنین کاری را به دست نیاورد. موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نیز در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته خود به آن پرداخت و با انتشار گزارشی به شدت از طرح ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران انتقاد کرد و نوشت: دولت حسن روحانی نباید راه دولت محمود احمدی نژاد را برود. همین مسئله در ماه‌های اخیر سبب شده تا فدراسیون بین المللی والیبال جمهوری اسلامی را از میزبانی شماری از مسابقه های جهانی محروم کند. اسفند ماه گذشته نیز بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در نامه‌ای به سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، خواستار مداخله او برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در ورزشگاه های ایران شدند. پس از آن آقای بلاتر خواستار پایان این وضعیت شد. در آخرین حرکت جمعی ایرانیان خارج از کشور نیز در جریان بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و سوئد در استکهلم در روز 11 فروردین ماه تیشرت های بین تماشاگران این مسابقه دوستانه توزیع شد که روی آن نوشته شده بود: بگذارید زنان ایران به ورزشگاه بیایند.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042022112121 12. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.